اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 28 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام، مشروع خبرها. همزمان با روز جهانی مهاجران، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که همسایگان افغانستان مهاجران افغان را برخلاف معیارهای بین المللی اخراج می کنند. حنفی دیروز دوشنبه 18 ماه دسامبر در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجران در کابل بدون اینکه از کشور نام برد گفت که چنین برخورد همسایه ها سبب گسترش نفرت بین دو کشور می شود. پاکستان و ایران در چند ماه گذشته روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد مدارک اقامت در این دو کشور را به گونه بی‌پیشینه افزایش داده‌اند. حنفی که ریاست کمیسیون رسیدگی به عودت کنندگان اجباری از پاکستان را نیز به دوش دارد افزود این کمیسیون تاکنون عودت 58,000 خانواده را ثبت کرده است که از این میان بیش از 13,000 خانواده به ولایات مختلف انتقال داده شده اند. در همین حال برنامه جهانی غذا نسبت به وضعیت عودت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته است بیشتر بازگشت کنندگان نمی دانند که چگونه خود را از این زمستان سخت نجات دهند. برنامه جهانی غذا دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اکثر خانواده های عودت کننده از پاکستان نمی دانند به کجا بروند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خبر داده است که پیشرفت‌های در زمینه تحقیق در مورد خروج نظامی آمریکا از افغانستان حاصل شده است. یک دستیار این کمیته به روز یکشنبه به نشریه واشنگتن اگزامینر گفته است که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان قابل پیش بینی بوده است. وی افزوده است که در 6 ماه گذشته محققان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بیش از 15 مصاحبه را با مقامات برحال و سابق دولتی از جمله برایان مکون، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور مدیریت و منابع، راس ویلسون، شارژ دافیر اسبق سفارت آمریکا در کابل، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نت پرایس، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و مشاور ارشد برحال این وزارت و سوزی جورج، رئیس دفتر بلینکن انجام شده است. این دستیار کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که بررسی‌های این کمیته در مورد پابندی دولت بایدن به توافقنامه دوحا که توسط دولت ترامپ با طالبان امضا شد و زمان خروج نظامی آمریکا از افغانستان را تعیین کرد، حفظ میدان هوایی بگرام و میدان هوایی حامد کرزی و روند خروج جریان دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستان 16 دسامبر پس از آن خدمات اینترنت را به طور موقت محدود و مختل کردند که حزب عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در یک اقدام نادر گرد همایی آنلاین را سازماندهی کرد. حکومت پاکستان در جریان این تجمع آنلاین رسانه‌های اجتماعی عمده را به طور موقت محدود، مختل و متوقف نمود. حزب تحریک انصاف گفته است این گرد همایی آنلاین با مثابه نمایش قدرت در پاسخ به اقدام سرکوب گرانه حکومت آن کشور در برابر فعالان سیاسی آن حزب است. فعالانی که قبل از برگزاری انتخابات ماه فوریه 2024 گرد همایی های مرتبط به انتخابات را در محضر عام سازماندهی می کنند. یک ناظر اینترنت جهانی موسوم به نت بلاکس وضع محدودیت و اخلال خدمات اینترنت در پاکستان را نیز تایید کرده است. حزب تحریک انصاف با نشر اعلامیه گفته است این ثبوت ترس از محبوبیت بی سابقه حزب تحریک انصاف عمران خان است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کوریای شمالی 17 دسامبر یک راکت دوربرد بالستیک را پرتاب کرد. پیونگ‌یانگ پیش از این نمایش قدرت نظامی به رهبری آمریکا را محکوم کرده بود. در این نمایش در کنار سایر آزمایش‌ها یک تحت‌البحری را در آب‌های کوریای جنوبی نشان داد که کوریای شمالی آن را به عنوان یک جنگ هسته‌ای خوانده است. درستیزوال نیروهای مسلح کوریای جنوبی گفت راکت دوربرد به سمت سواحل بحری آبهای این کشور شلیک شد که پیش از سقوط به بحر 570 کیلومتر را طی کرد. کوریای شمالی این راکت را پس از اخطاریه مقام‌ها در سیول و توکیو پرتاب کرده است که هشدار داده بودند که کوریای شمالی مجهز با سلاح هسته‌ای آماده پرتاب راکت به شمول یک راکت دوربرد قاره‌پیما می باشد. یک منبع دیپلماتیک ترکیه میگوید که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور روز گذشته در مکالمه تلفنی با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن از نفوذ خود برای توقف حملات اسرائیل بر غزه و کرانه غربی استفاده کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع گزارش داده است که وزیر خارجه ترکیه همچنان گفته است که پس از دستیابی به آتش بس کامل، اسرائیل برای گفتگوها درباره راه حل دو دولت باید حاضر شود. وزیران خارجه ایالات متحده و ترکیه در مورد پیشنهاد سویدن برای عضویت در ناتو و درخواست انقره برای خرید جت‌های F-16 از آمریکا نیز بحث کرده اند. پارلمان ترکیه پیشنهاد سویدن برای پیوستن در ناتو را هنوز تایید نکرده است. اسرائیل از کشف بزرگترین تونل حماس در غزه خبر داد. اردوی اسرائیل 16 دسامبر گفت نیروهای آن کشور بزرگترین تونل حماس را در حال کشف کردند که حملات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه تشدید یافته است. مقامات اسرائیل گفتند که این تونل بزرگ میلیون‌ها دلار هزینه برده و اعمار آن سال‌ها را در بر گرفته است. با گفته این مقامات در این تونل وسایل نقلیه می‌توانند حرکت کنند و با برق، سیستم فاضلاب و شبکه مخابرات مجهز است. یک عکاس خبرگزاری فرانس پرس از قول نظامیان اسرائیل گزارش داده است که این تونل تا نزدیکی مرز ایرز اعمار شده و بزرگترین تونل است که تاکنون در نوار غزه کشف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که عمیق‌ترین بخش این تونل بزرگ تا 50 متر زیر زمین است و ارتفاع و عرض این تونل 3 متر می‌باشد. گروه حماس شبکه بزرگی از تونل‌ها را در غزه دارد و ویران کردن یا از کار انداختن صدها کیلومتر تونل و مواضع زیرزمینی حماس از جمله اهداف حملات اسرائیل در قلمرو فلسطین است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل طول کامل این تونل بزرگ غزه را 4 کیلومتر اعلام کرد، اما مشخص نکرد که آیا حماس در حملات 7 اکتبر از این تونل استفاده کرده بود یا خیر، و تأکید نمود که این بزرگترین تونل است که تا کنون در نوار غزه کشف شده است. گروه حماس تا حال در مورد ادعاهای مقامات اسرائیلی در مورد این تونل تبصره نکرده است. مقام‌های اداره ملی انتخابات مصر دیروز دوشنبه 18 دسامبر گفتند که عبدالفتاح السیسی با کسب 89.6% آرا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برای سومین و آخرین دور 6 ساله به صفت رئیس جمهور انتخاب شد. السیسی در حال برای دور دیگر ریاست جمهوری مصر انتخاب می‌شود که آن کشور با بحران شدید اقتصادی روبروست. میزان تورم مالی در مصر به 36.4% رسیده و نرخ‌ها نیز به گونه سرسام‌آور رو به افزایش است. بر اساس نتایجی که اداره ملی انتخابات مصر اعلام کرد، حازم عمر رهبر حزب جمهوری خلق مصر و رقیب عمده السیسی در این انتخابات 4.5% آرا را کسب کرده است. مقامات انتخاباتی گفتند که مشارکت مردم در این انتخابات غیر منتظره بود. 66.8% از 67 میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم فرا می خوانیم. سال 2023 به گفته برخی از دانشمندان گرمترین سال در 125 هزار سال گذشته بوده است. حرارت خیلی بلند به ایجاد یک سلسله آفات طبیعی اقلیمی در سراسر جهان منجر شده است. استیو باراگوانو از صدای آمریکا نگاه به گذشته انداخته و گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آتش سوزی ها در کانادا، سیل در لیبیا، دو فاجعه طبیعی در یک سال با اوضاع شدید جوی می باشد. سال 2023 به عنوان گرمترین سال ریکارد شده ثبت خواهد شد. هر ماه از جون تا نوامبر گرمترین ماه در آن زمان از سال بوده است. سارا کاپنیک، دانشمند ارشد اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده است.
July 2023 was the warmest July on record for the globe.
ماه جولای 2023 گرمترین جولای ثبت شده برای کره زمین بود.
حرارت‌های کره زمین در ماه سپتامبر به قدری گرمتر از حد معمول بود که یکی از دانشمندان آب و هوا آن را کیله‌های کاملاً حیرت انگیز نامید. گرمی بیامان ناشی از تغییرات اقلیمی که مسبب آن انسان تلقی می شود، به علاوه پدیده اقلیمی جهانی، دوره‌ای که به نام آلنینو شناخته می شود، باعث ایجاد وضع جوی شدید در سراسر جهان شده است. سامانتا برگس، معاون مدیر خدمات تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا می گوید،
So we know with this extra heat in the atmosphere.
بنابراین ما می دانیم که با این حرارت اضافی در اتمسفر انرژی اضافی به همراه دارد. به این معنا که ما رویدادهای شدیدتر و شدیدتر وضع جوی را تجربه می کنیم.
البته هر بار آب و هوای ناگوار به دلیل تغییرات اقلیمی نیست، اما دانشمندان اقلیمی با وبسایت اسناد اقلیم جهانی نشان انگشت گرمی جهانی را در این اقدامات طبیعی پیدا کردند. در ماه اپریل تایلند و لاوس رکوردهای درجه حرارت بالا را شکستند. دانشمندان میگویند که موج گرمی بدون تغییرات اقلیمی تقریبا غیر ممکن بود. غرب مدیترانه رکورد درجه حرارت بلند را در آن ماه در یک موج گرمی 100% شکستند. اروپای جنوبی دوباره در ماه جولای بریان شد. چین و منطقه سرحدی ایالات متحده و مکزیکو نیز همین طور. در شهر فینیکس در جنوب غربی ایالات متحده 31 روز بیش از 43.3 درجه سانتیگراد را ثبت کرد. این یک رکورد جدید است. کیتی جاکوبس، استاد برنامه ریزی محیط زیست پانتون آریزونا می گوید،
This is not a record anyone wanted to break, but it's definitely...
این رکورد نیست که کسی بخواهد آن را بشکناند، اما قطعا رکورد است که مردم فینیکس از آن راضی نیستند.
بر اساس گزارش مجله اسناد اقلیم جهانی، شدت این امواج گرمی بدون تغییر آب و هوا تقریبا غیر ممکن بود. اما در سیاره داغ‌تر امروزی زمین می توانیم هر 5، 10 یا 15 سال یک بار انتظار چنین وضعی را داشته باشیم. حرارت بلندتر خاک و پوشش نباتی را سریعتر خشک می کند. این باعث می شود تا آتش سوزی های جنگلی که امسال شرق کانادا را در نوردید حداقل 7 برابر بیشتر و 50% شدیدتر شوند. این نیز همان چیزی است که خشکسالی شدید در سوریه، عراق و ایران و بحران امنیت غذایی در سومالیا و بقیه مناطق شاخ افریقا را تشدید کرد. احتمال هر دو حداقل 100 برابر بیشتر بود. آنتونی گوترش، منشی عمومی ملل متحد می گوید،
Although Somalia makes virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims.
گوترش می گوید، اگرچه سومالیا عملا هیچ سهمی در تغییرات اقلیمی ندارد، سومالیایی ها یکی از بزرگترین قربانیان این پدیده هستند. تغییرات اقلیمی همان طوری که خشکسالی ها را تشدید می کند، سیل ها را نیز تشدید می کند، زیرا هوای گرمتر آب بیشتری را در خود نگه می دارد که به معنای بارش باران شدیدتر است. این تغییرات همان طوری که در ماه سپتامبر بندهای آب لیبیا را شکست و هزاران نفر را کشت، تیم اسناد اقلیم جهانی می گوید احتمال وقوع آن 50 برابر بیشتر و 50% شدیدتر از آن چیزی است که بدون تغییرات اقلیمی بوده است. چنانچه شدت بارانهای سیلاسهای نوامبر در شاخ افریقا حدود 2 برابر شد. پیشبینی ها خاطر نشان می کند که آلنینو احتمالاً در اواسط سال آینده کاهش خواهد یافت، اما هیچ نشانه وجود ندارد که تغییرات اقلیمی در حال کاهش یافتن است. همانطوری که ما با گرم ساختن سیاره ادامه می دهیم، اقلیم بسیار شدید در حال وقوع یافتن است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آگاهان آموزش می گویند که از تمرکز بیش از حد طالبان به ساختن مدرسه های دینی و جذب جوانان به این مدرسه ها به شدت نگرانند. میاگل وسیق آگاه امور معارف می گوید تمرکز بیش از حد به علوم دینی فرصت آموزش های علوم معاصر را از نسل نو می گیرد و همچنان روح جنگ طلبی و خشونت را در جوانان تشویق می کند که به نفع افغانستان و منطقه نیست. توجه کنید به مصاحبه که با میاگل وسیق داشتم.
اول به نظر شما چقدر میتونه گزارش‌ها دقیق باشه که امی نظام فعلی یا پالیسی های طالبان تانسته صدمه بزنه هم به پسران و هم دختران دانش آموز؟
در مجموع مروان قسم آمده که توجه نسبت به مکاتب و نسبت به علوم عصری و علوم ساینسی کمتر شده، یعنی برای دخترها خواهی چی؟ شما میفهمید که چی مشکل وجود داره، ولی برای پسرها هم یعنی زیادتر توجه به مدارس دینی زیاد شده. وای که خب همه مردم افغانستان مسلمان هستند، ولی ای به این مفهوم نیست دیگه که مانند از این که تمام ادارات باید توسط طالبا یا مولوی صاحبا اداره شود و بناهن در مکاتب هم یعنی زیادتر توجه به علوم دینی شوه. و من فکر میکنم گپ اساسی است که هرگاه چنین نشه که یعنی توجه جدی به معارف به نصاب تعلیمی صورت نگیره، من فکر میکنم جامعه میره به طرف قهقرایی. به این مفهوم که ما اگر جامعه را میخواییم بسازیم فقط تعلیم و تربیه را باید توجه بکنیم. با تأسف که در رابطه با تعلیم و تربیت هیچ گونه توجهی لازم صورت نمیگیره، توجهی که خاص زمان است، توجهی که واقعا بتونه افغانستان از این حالت بکشه، واقعا نسل نو یعنی ملبس یا مجهز با علوم عصری که بتونه در یک رقابت سالم با دنیا و همگام با مسیر یا کاروان تمدن و پیشرفت به پیش بره. نه ای که ما فقط توجه را به مدارس دینی کنیم، این نه صرفا یک ضربه باز به معارف است، به نسل جوان است، به آینده افغانستان است، بلکه یک تهدید برای کشورهای دیگه هم میشه، نگرانی ها را زیاد میکنه که توجه به علوم دینی به شکل میشه که زیادتر روحیه به اصطلاح ستیز و روحیه جنگ طلبی، روحیه به اصطلاح مخالفت و ایگپار زیاد میکنه و این خودش یک بستر مناسب خواهد شد برای فرداها، برای تربیه تروریسم. به اون خاطر یعنی این لازم است که در قدم نخست به خاطر آینده افغانستان باید به تعلیم تربیه خصوصا به مسائل مدرن امروزی و ساینس و تکنولوژی امروزی توجه جدی صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنین در کنار از اینکه توجه به مدرسه ها شده، کدام از پالیسی هایشان، کدام تغییرات در کریکولم درسی آمده که شما را نگران میسازه بیشتر؟
تا هنوز خب اتو کدام تغییر را اینه اتو وارد کرده باشن و گفته باشن که اینی بخش از کریکولم درسی گویا اینی کاستی ها را داره یا این نواقص داره و این را رفع میکنیم. اتو یک چیز نبوده، ولی توجه در رابطه با مکاتب کم شده و برعکس مدارس دینی زیاد شده و خاصتا در رابطه با دختر خانوما، که دختر خانوما یعنی بعد از صنف 6 دیگه نمیتونن به مکاتب برن برای آموزش خود، برای تعلیم خود ادامه بدن و خاصتا باز برای دختر خانوما هم با پوانتونا هم یعنی دخترها حضور ندارن. این خودش باعث نگرانی میشه. هرگاه شما میخواین یک جامعه انکشاف بکنه مثل یک پرنده، اگر شما یک بالش خدای نخواسته قطع میکنین، با یک بال هیچگاه پرنده پرواز کردن نمیتونه و مسئله علم هم همینطور است.
فکر میکنین افزایش تعلیمات دینی چی صدماتی را میرسانه و چی پیامدهایی داره خصوصا در وقت بچه ها؟
شما میفهمین وقتی که ما از علوم عصری، از علوم ساینسی طبیعی است که کم میکنیم، مدارس زیاد میکنیم، توجه ایجا کم میشه و مدارس بیشتر میشه. هر قدر این توجه نسبت به مدارس و نسبت به مکاتب کمتر شد، اما قدر ما بی علاقگی جوانا را از پسرا را نسبت به مکاتب کمتر می‌بینیم و این خودش باعث میشه که در آینده اکثرا به اصطلاح مراجعه بکنن به مدارس دینی. و در مدارس دینی درست است به اصطلاح اما مسائل ضروری دینی را میشه بیاموزن، ولی دیگه ما به مسائل ساینسی نیاز داریم. هرگاه چنین نشه من فکر میکنم برای فرداها یک بستر بره افرادگرایی باز خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. طالبان در سالی که گذشت در بخش روابط خارجی و دیپلماسی با سایر کشورها پیشرفت اندک داشتند. یکی از دیپلمات‌های سابق آمریکا در افغانستان میگوید طالبان به دلیل اینکه در مسائل داخلی بیشتر درگیر بودند نتوانستند روابط خود را با سایر کشورها بهبود ببخشند. از سوی دیگر ایالات متحده مکررن عدم حمایت خود را از حکومت طالبان بیان داشته و روی تغییرات سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغان و در کل مردم افغانستان تاکید داشتند. با وجود این که برخی از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم ژیلا نوری نظری انداخته است بر تحولات دیپلماتیک و روابط خارجی طالبان در سالی که گذشت.
در سال 2023 طالبان در بخش روابط دیپلماسی با سایر کشورها دستاوردهای اندک داشتند، اما آنها درک نمودند که بدون تغییر در سیاست‌ها و عملکرد خود به رسمیت شناخته نخواهند شد. چین در آخر امسال بعد طالبان روی تغییر این سیاست‌ها هشدار داد. جنیفر مرتضی‌شویلی استاد پوهنتو در ایالت پنسیلوانیا میگوید چین مارک سفیر خود را به افغانستان فرستاده است و یک حکومت خودکامه است، اما خواهان تغییر برخی سیاست‌های طالبان شده است.
چین می خواهد طالبان را به رسمیت بشناسد. پاکستان به نظرم نیز می خواهد طالبان را مشروعیت بدهد. اما حتی این کشورها درک کردند که با توجه به فشار و خشونتی که آنان به خاطر بقایای قدرت خود به کار می برند و عدم همشمول بودن حکومتشان، افغانستان در دراز مدت به بی‌ثباتی کشانده خواهد شد. روی این دلایل آنها طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
از سوی دیگر ایران و روسیه هند دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما طالبان با مشروعیتی که تلاش به دست آوردن آن را دارند تا هنوز نرسیدند. نیلوفر سخی استاد پوهنتون جورج واشنگتن میگوید در دو سالی که گذشت طالبان یک رابطه مشخص و واضح در رابطشان با سایر کشورها و منطقه نداشتند.
اما یک چیزی که دیدم میشه که اینا فکر میکنم بازی میکنن، بازی سیاسی میکنن، هم در منطقه هم در بیرون از منطقه با کشورهای غربی، این است که طالبان سخت ضرورت به کمک های مالی دارن و سخت ضرورت به مشروعیت دارن و مشروعیت بیرونیه. اینا میخوان کمی را کسب کنن. به این خاطر به دو دلیل فکر میکنم طالبان یک راهی را برای روابط خوب با کشورهای منطقوی و کشورهای غربی گرفتن.
توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در یکی از رویدادهای مربوط به افغانستان بار دیگر تاکید نمود که تا زمانی که طالبان رفتار خود را با زنان تغییر ندهند انتظار به رسمیت شناخته را نداشته باشند. ایلال واین سفیر سابق آمریکا در افغانستان میگوید سیاستهای واشنگتن در قبال طالبان بدون تغییر خواهد بود.
به نظرم طالبان بیشتر روی امور داخلی متمرکز هستند و می خواهند مطمئن شوند که هیچ نوع عناصر مخالف در داخل کشور وجود ندارد. با این معنی که توجه طالبان به روابط خارجی محدود است. فکر نمی کنم در سیاست های امریکا در قبال به رسمیت شناختن طالبان تغییر زیاد رونما شود، بخاطر که هنوز مسئله زنان و دختران بسیار مهم است.
برخی از تحلیلگران تغییر در سیاست‌های طالبان را گزینه مهم برای مشروعیت حاصل کردن می‌دانند. در سال 2023 نمایندگان طالبان در شماری از رویدادهای بین‌المنطقوی به شمول فرمت مسکو و در پاکستان حضور یافتند. ایران همسایه غربی افغانستان روی مزله آب هلمند با طالبان در رویاروی دیپلماسی درگیر شده است و تاکنون این مزله بین دو کشور لاینحل مانده است. از سوی دیگر پاکستان به عنوان نزدیکترین حامی طالبان از برسمه شناختن حاکمیت آنها در افغانستان خودداری کرده و تاکید بر تغییر رفتار طالبان در مبارزه با دهشت‌افکنی و جلوگیری از تهدیدات برخواسته از افغانستان در برابر خاک پاکستان شده است. طالبان از سیاست‌های خود در قبال سایر کشورها دفاع کردند و ادعاهای پاکستان را به خاطر استفاده از خاک افغانستان برای عملات تروریستی مکرراً رد نمودند. و در سلسله اعمال فشارها بر حکومت طالبان، دو از این گروه با تحریم‌های تازه ایالات متحده مواجه شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و روز دوشنبه مصادف بود با روز جهانی مهاجران. افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین رقم پناهجویان در سطح جهان می باشد و تحولات اخیر در منطقه باعث شده است که تا کشورهای همسایه یعنی پاکستان و ایران پناهجویان فاقد اسناد قانونی را از کشورهایشان اخراج کنند. از سوی دیگر جنگ اوکراین و شرق میانه نیز بر روند پذیرش پناهجویان افغان تأثیر افکنده است. در رابطه با این که آیا پناهجویان افغان تا هنوز هم در صدر فهرست کشورهای مهاجر پذیر قرار دارد یا خیر، لینا روزبه مصاحبه داشت با شعیب للی، مسئول کمیته حقوق بشر فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، که اینک با هم شنویم.
در حالی که تصمیم کشورهای پاکستان ایران به اخراج مهاجرین فاقد سند باعث واکنش گسترده شده، آیا کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، آلمان و دیگر کشورها هم مهاجرین افغانی را که خود را به شکل غیر قانونی و فاقد سند به اونجا میرسانند با آسانی حال قبول میکنند یا خیر؟
بسیار متاثر هستم از اینکه کشورهای همسایه افغانستان چون ایران و پاکستان به این تصمیم رسیدن که تعداد از مهاجرین افغانستان که سالهای سال است در این دو کشور زندگی میکنند، حتی فرزندانشان در اینجا تولد یافته، به شکل غیر قانونی و یک جانبه از افغان از کشورشان اخراج میکنند. بدون شک این تأثیرش داره. شما از کشورهای اروپایی پرسیدین، بله کشورهای اروپایی هم این تصمیم دارن و تعداد از مهاجرین افغانستان به قول بریتانیا که غیر قانونی وارد کشور بریتانیا شده دوباره برگشت میتن به کشور دوم یا سومی که اونا آمدن و یک قانون دیگر پاس کردن که او عبارت از انتقال مهاجرین به کشور رواندا در یک کمپ مهاجرین در کشور رواندا است که اخیراً هفته قبل در بریتانیا او پاس شد و بسیار تخریب کننده و مخشوش کننده است. کشور آلمان و کشورهای اروپایی در کل با امی معزل سر دوچار هستند.
خب آقای للی، تا شاید جنگ اوکراین و جنگ شرقی میانه باعث تضعیف اقتصاد کشورهای اروپایی شده و روند پذیرش مهاجرین افغان را مختل ساخته؟
بدون شک تأثیر اقتصادی داشته. شما تصور بکنید در حدود دو سال و چند ماه حمله روسیه بر اوکراین و جنگ فزاینده در اونجا، کشورهای متحده اروپا و امریکا، جهان غرب، اینا کوشش کردند که کمک‌های اقتصادی نظامی برای اوکراین بکنن که تأثیرات خود بدون شک برای این مسئله داشته و دیگه مهاجرین کشورهای دیگه، کشورها به اصطلاح مهاجرین درجه دو درجه سه محاسبه میشن. اخیراً حمله اسرائیل در غزه هم فشارهای زیاد اقتصادی را برای اروپا و جهان غرب وارد کرده، حتی اقتصاد از اینا را بسیار مشکل مواجه ساخته که این خود زمینه عزیز که اینا در مورد مهاجرین افغانستان یک کمک فکر بکنن و باعث کاهش هزینه ها در قسمت پذیرش مهاجرین افغانستان شده.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.